این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب راستش اگه شما هم فکر میکنید لباسای سنتی فقط یه مشت پارچه رنگارنگ و یه جورایی بیروح هستن که پشت شیشه موزه ها گیر افتادن، وقتشه این تصور رو کلن دور بندازید.
دقیقاً، یعنی خیلی ها همین فکر رو میکنن.
آره، میدونی امروز توی پلتفرم خودمون یعنی ایرانپدیا قراره نشون بدیم لباسای سنتی آذربایجان شرقی در واقع تجهیزات خیلی پیشرفته‌ای برای بقا بودن. یه چیزی شبیه به همین لباسای فوق حرفه‌ای کوهنوردی امروزی خودمون.
و جالب اینجاست که این تجهیزات کاملا بر اساس اون طبیعت خشن و سرمای استخوانسوز کوهستانهای آذربایجان مهندسی شدن. ما توی مقالمون بررسی کردیم که چطور متریال‌هایی مثل ابریشم و مخمل دقیقا برای غلبه بر همین اقلیم سخت انتخاب می شدن.
یه لحظه وایسا، ابریشم؟ وقتی حرف از ابریشم میشه آدم سریع یاد اون لباسای خونک و نازک تابستونی میافته. چطور ممکنه کسی با ابریشم تو سرمای زیر صفر کوهستان زنده بمونه؟
خب نکته ظریفش دقیقا همینه. ببینید، ابریشم وقتی با یه بافت به شدت متراکم دوخته بشه مثل یک بادگیر فوق‌العاده قوی عمل میکنه.
آها، یعنی باد ازش رد نمیشه؟
اصلاً. به هیچ وجه اجازه نمیده بادهای گزنده کوهستان به بدن نفوذ کنه. از اون طرف مخمل رو داریم که با اون پرزهای فشردهش هوای درم بدن رو بین خودش حبس میکنه. یعنی این همون مکانیزمیه که عایق‌های حرارتی مدرن توی کاپشنای امروزی ازش استفاده میکنن.
چه جالب! پس عملاً یه سیستم لایه‌بندی خیلی هوشمندانه داشتن. حالا فرض کنید این لباس به شدت کارآمد پر از سکه دوزی و منجوک دوزی هم باشه.
که اتفاقا خیلی هم رایج بوده.
آره، چون ما توی بررسیامون روی پوشاک زنان مثلا دامنهای پرچینی که بهش تومان میگن یا اون نیمتنهای چپکن و کلاژه کلی از این تزینات میبینیم. ولی خب اینا دیگه ربطی به سرما نداره، درسته؟
درسته. اینجا راستیش ما دیگه از کارهای فیزیکی عبور میکنیم و میرسیم به کارکرد اجتماعی لباس. این سکه ها و منجوک ها صرفاً برای زرق و برق و زیبایی نبودن.
پس برای چی بودن؟
زنان با این لباس ها در واقع داشتن قدرت اقتصادی خودشون و خانوادهشون رو به نمایش میذاشتن. یعنی یه جور حساب بانکی متحرک و یه بیانیه اجتماعی بود که خب با ظرافت پوشیده میشد.
عجب. پس زنان عملاً جایگاه مالیشون رو به تن میکردن. حالا آیا لباس مردان هم همین بار سنگین اجتماعی رو داشت یا اینکه تجهیزات اونا منحصراً روی بقا تو اون طبیعت خشن متمرکز بود؟
بیشتر روی همون کارایی و حرکت تمرکز داشت. مثلا کلاه پشمی پاپاک رو در نظر بگیر یا لباس‌هایی مثل آرخالیق و چوکا. اینا مستقیماً برای زندگی دامداری و اون حرکت مداوم تو طبیعت طراحی شده بودن.
میدونی یه چیزی که تو این مقاله خیلی توجهم رو جلب کرد همین طراحی عجیب شلوار مرداست. چرا باید قسمت بالای شلوار تا این حد کشاد باشه ولی از زانو به پایین و توی ساق پا کاملا تنگ و چسبان دوخته بشه؟
خب خودت رو روی زین اسب تصور کن، یا مثلا در حال بالا رفتن از یه صخره شیبدار.
خب نیاز به آزادی حرکت دارم.
با قدمای بلند برداری. اما اگه پایین شلوار هم گشاد بود فکر میکنی چه اتفاقی میافتاد؟
احتمالاً گیر میکرد به بوته ها و شاخه ها.
آره، مدام به صخره ها و خار و خاشاک گیر میکرد یا حتی سرمای شدید رو مثل یه دودکش به داخل میکشید. اون قسمت تنگ پایین دقیقاً نقش گترهای کوهنوردی امروزی رو بازی میکنه تا پاها رو کاملاً گرم و محافظت شده نگه داره.
پس هر برشی تو این لباس ها یه دلیل کاملاً مهندسی شده داشته. خب با این سطح از کارایی بی‌نظیر چرا ما امروز این لباس ها رو تو شهرهای بزرگمون نمیبینیم؟
جوابش خیلی ساده است. فست فشن و البته تولید انبوه. با ورود اون پارچه های ارزون قیمت کارخونه ای مردم بیشتر راحتی تو خرید رو انتخاب کردن.
یعنی کیفیت رو فدای قیمت کردن.
دقیقاً. ما در واقع یه پالتوی دست دوز و متناسب با اقلیم که یه عمر کار میکرد رو فدای کاپشن های ارزونی کردیم که خب شاید ظاهر مدرنی داشته باشن اما با اولین باد سرد کوهستان شما رو به لرزه میندازن. کارایی بومی یه جورای قربانی ارزونی جهانی شد.
خیلی حیف شد واقعاً. اما خب هنوز همه چیز از بین نرفته. خوشبختانه ما توی ادامه مقالمون به ایلاس شاهسوان و ارسبران اشاره کردیم که مثل موزه های زنده عمل میکنن.
بله، اونا هنوز اون سنت‌ها رو با قدرت حفظ کردن.
درسته، اونا به اون نشون میدن که این هویت اصیل و این مهندسی بومی هنوز تو دل طبیعت نفس میکشه.
و اهمیتش هم دقیقا همینه. لباس ما از اول قرار بوده محافظ ما در برابر اقلیم خاص خودمون باشه، نگه یونیفرم جهانی و بی‌هویت. این بررسی به ما یادآوری میکنه که باید دوباره به ارتباطمون با محیط اطرافمون فکر کنیم.
دقیقا همینطوره. حالا شما شنوندگان عزیز، دفعه بعد که کمد لباساتون رو باز میکنید، یه نگاهی به لباساتون بندازید و از خودتون بپرسید چند درصد از این لباسا واقعا با آب و هوای شهری که توش زندگی میکنید همخوانی داره و چقدرش فقط قربانی همین تولید انبوه جهانی شده. آیا لباسی که میپوشید واقعا ابزار بقای شماست یا فقط یه تیکه پارچه بی‌هویت؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.